رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
امیدوارم حاصل تلاش ما در پخش رادیو نمایش در بخش دوم از برنامه‌های این نوبت کاری در جمعه 9 اسفند ماه مورد توجه و عنایت همه شما دوستان عزیزم تا کنون قرار گرفته باشه. ساعت 18:30 دقیقه است. تقدیم شما می‌کنیم نمایش پازل رو به مدت 42 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
پازل. این نمایش گیاه مرگ، نوشته آگاتا کریستی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران مرداد اشقیان، صفا آقاجانی، بیوک میرزایی، سعیده فرزی، محمد رضا علی و با حضور مهین نصری. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.
دوستان به همتون خوش آمد میگم. از آخرین باری که اینطوری دوره یه میز با هم نشستیم تقریبا یک سال گذشته، ولی وقتی به این جمع فکر میکنم به خودم میگم چرا ما نباید در طول سال همدیگر رو ببینیم و ساعتی رو با هم خوش بگذرونیم.
متاسفانه هممون گرفتاریم، خونه، بچه ها، در مورد من البته بیشتر کارای کلونله.
عزیزم خواهش میکنم شروع نکن، ما نیومدیم اینجا که از همدیگه گله کنیم.
کاملا با تو موافقم کلونل. خانم ها همیشه دنبال فرصتی هم تا سفره دلشون رو جلو دیگران پهن کنن و مشکلات شخصیشون رو بگن.
سری من اصلا چنین قصدی نداشتم.
فقط یادتون باشه ما برای چی امشب دور هم جمع شدیم. اومدیم خونه سر هنری تا به اتفاق دوستان دیگه دور هم باشیم.
بسیار خوب، تمام. حالا شما برای نفر ششم اینجام چه کسی رو پیشنهاد میکنی؟
من پیشنهادی دارم.
فقط کسی رو پیشنهاد کن که برای ما آشنا باشه، در ضمن خوش اخلاقم باشه.
شما خانومی به اسم مارپل رو میشناسید؟
این چه سوالیه، مگه میشه اینجا کسی خانم مارپل رو نشناسه؟ شخصیتش عین تو قصه ها میمونه. زن خیلی نازنینیه اما خیلی از زمان عقبه. حالا سر هنری مقصود شما اینه که ایشون رو به شام دعوت کنی؟
چطور، تعجب کردی؟
بله منم جا خوردم، ولی حتما دلیلی برای پیشنهادت داره.
بله کلونل، دلیلش خیلی ساده است. پارسال که اینجا بودم با 5-6 نفر دیگه عادت کرده بودیم در مورد معماهای جنایی حل نشده صحبت کنیم. ریمون وست نویسنده این کارو شروع کرد.
چطوری؟
خب هر کدوم از ما معمایی تعریف میکرد که جوابشو میدونست، اما بقیه از اون اطلاعی نداشتم. غرض از این کار تمرین قدرت تشخیص و نتیجه گیری ما بود تا ببینیم چه کسی بهتر از همه و درستر حدس میزنه.
خب
ما متوجه نبودیم که خانم مارپل تو این بازی شرکت کرده. خب ما باید ملاحظهشونو میکردیم که بهش بر نخوره، ولی جالبترین قسمت ماجرا این بود که این خانم همه ما رو شکست داد.
چی؟
باور کنین اون هر بار به قلب واقعیت میرسه.
خیلی عجیبه، آدمی که به ندرت از دهکده سنت مری بیرون رفته.
ولی به گفته خودش این باعث شده فرصت های زیادی برای فکر کردن به طبیعت آدم ها و سرشت اونها داشته باشه.
آفرین.
من اسم مشاهدات اونو گذاشتم مشاهدات میکروسکوپی.
خب شاید در این مطلب واقعیتی باشه. حداقلش اینه که آدم جنبه های بد آدم ها رو میبینه. ولی فکر نمی کنم ما به اون صورت جنایتکارای جالبی بینمون داشته باشیم.
بسیار خوب، موافقین؟
بله بله، من که موافقم و خوشحالم میشم این خانم رو از نزدیک ببینم.
و شما؟
چرا که نه؟ میتونیم بعد از شام این بازی حل معماهای جنایی رو با حضور خانم مارپل شروع کنیم.
من مطمئنم که خوشتون میاد. تا وقتی که دکتر لوید و خانم جین میلر بیان به ایشونم تلفن میکنم تا خودشونو به ما برسونن.
معماهای حل نشده. بله، سال قبل تجربه شد داشتم، مگه نه سر هنری؟
بله خانم مارپل، ماجرای سال قبل رو برای کلونل و همسرشون گفتم.
در زندگی روزمره ما اتفاقاتی میفته که به ظاهر سادن، ولی وقتی بهشون فکر میکنی متوجه میشی که آدم ها چه سرشتی دارن. مثلا دیروز صبح اتفاق عجیبی برای خانم کاروترز افتاد. از مغازه الیوت یکم میگوی پاک کرده خرید، بعد به دو مغازه دیگه هم سر زد. وقتی به خونه رسید متوجه شد پاکت میگوها همراهش نیست. به مغازه‌ای که رفته بود برگشت، ولی میگوها اونجا نبود.
خب حتما کسی اونا رو برداشته برده.
بله ممکنه، ولی چرا؟ وقتی به علت این اتفاقات فکر میکنی به اطلاعات تازه‌ای در خصوصیات و سرشت آدم ها میرسی. به نظر من آدم ها نه خوبن نه بد، بلکه فقط کمی سبک مغزن. تخیل کردن نیروی آدم رو برای رسیدن به نتیجه زیاد میکنه.
ما وکلا خیلی خوب میدونیم که تخیل چیز خطرناکیه. به نظر من تنها راه منطقی رسیدن به حقیقت بررسی بی‌طرفانه شواهد و مدارک و در نظر گرفتن واقعیت است. این تنها راه موفقیت آدم است.
من شرط می‌بندم امشب تو حل معما همتون رو شکست میدم. حتی شما رو خانم مارپل.
بله حتما خانم میلر.
من هنرپیشه تئاتر هستم. چیزهایی رو میبینم که شما هیچ کدومتون نمیبینیم. بعدم من به عنوان هنرمند با آدم های زیادی برخورد داشتم، طوری زندگی رو میشناسم که خانم مارپل نازنین ما شاید تصورشم نکنه.
مطمئن نیستم خانم میلر عزیزم، توی این دهکده گاهی اتفاقات خیلی ناراحت کننده و دردناکی میفته.
بسیار خوب، من فکر میکنم صحبت در این مورد رو بذاریم برای بعد. حالا بهتره وارد اصل ماجرا بشیم. من پیشنهاد میکنم خانم بنتری شروع کنم.
نه 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 نه، من نمیتونم خوب داستان تعریف کنم. اگر باور نمیکنین از آرتور بپرسین.
ولی دالی، تو همیشه واقعیت ها رو خیلی خوب تعریف میکنی، فقط در شاخ و برگ دادن با اونا ضعیفه.
خب به همین دلیل میگم نه، بعدم من چیزی برای تعریف کردن ندارم.
ما که باورمون نمیشه.
ولی خانم بنتری، هر کسی توی زندگی
خانم مارپل، شما نمیدونین زندگی من چقدر عادی و کسل کننده است. خدمتکارا، مشکل پیدا کردن آشپز، رفتن به شهر فقط برای خرید لباس، رفتن به دندان پزشکی و مسابقات اسب سواری اسکوت که آرتور به شدت ازش متنفره. و بعدم باغ.
باغ، ما همه میدونیم که موضوع مورد علاقه شما چیه خانم بنتری.
حتما خیلی جالبه که آدم باقی داشته باشه، البته به شرطی که مجبور نباشی باغبانی کنی.
بسیار خب دوستان، میتونیم از همین جا شروع کنیم. پیاز گل مسموم، نرگس های مرگبار و گیاه مرگ.
چه تصادف جالبی.
چیزی به یادتون اومد؟
بله بله بله، شما همین الان منو یاد جریانی انداختی. آرتور، ماجرای کلادر هامکورت رو یادت میاد؟ سر امروز برسی پیر، یادت هست که فکر میکردیم چه پیرمرد دوست داشتنیه؟
بله بله، اون ماجرا واقعا عجیب بود. خب تعریفش کن دالی.
خودت تعریف کن.
حرفایی میزنه، شروع کن. خودت باید گلیم تو از آب بیرون بکشی. من به موقع معمای خودم رو تعریف میکنم.
بله عزیزم، شما حتما میتونی. من از کلونل خواهش میکنم هر جا که گیر کردی بهت کمک کنه. چطوره کلونل؟
باشه، سعی میکنم.
بی صبرانه مشتاق شنیدنیم خانم بنتری.
خب در واقع چیز زیادی برای گفتن نیست. من و آرتور توی کلادر هامکورت مهمان بودیم. مهمان سر امروز برسی. تو یک روز یک عالم برگ‌های گل انگشتانه اشتباهاً قاطی ترخونا کنده شد که به نظر من اشتباه احمقانه‌ای بود. شکم اردک‌هایی رو که برای شام اون شب آماده کرده بودن با این سبزی پر کردن. بعد از شام همه مهمان‌ها بدحال شدند و یک دختر جوان بیچاره که سر آمروز قیم و سرپرستش بود مرد.
چه غم انگیز.
بله بله همینطوره.
واقعا غم انگیزی بود، اما زرمن که هستن یه معما نبود.
البته بقیه داره. اما اگر براتون تعریف کنم جواب معما رو میفهمین.
بسیار خوب.
بهتون که گفتم بلد نیستم خوب داستان تعریف کنم.
واقعا که بی نظیر بود و متفاوت. شما با این داستان بسیار کوتاه هوش ما رو در واقع به چالش میکشین. من که مطمئن نیستم این کار رو از قصد و برای تحریک حس کنجکاوی ما کرده باشین. خب فکر میکنم چند دور خیلی سریع سوالاتی رو از شما داشته باشیم. خانم بنتری، خانم مارپل شما شروع کنید.
من مایلم اطلاعاتی در مورد آشپز داشته باشم. اون یا زن احمقی بوده یا بی تجربه.
اون فقط زن احمقی بود. بعد از این اتفاق شروع کرد به گریه و زاری که من نمیدونستم. گفت برگ‌های چیده شده رو به عنوان ترخون بهش دادن. از کجا باید میدونسته؟
آدمی که خودش فکر نمیکنه نمیبینه.
بله بله بله، یک آشپز خوب و با تجربه همه چی رو خودش بررسی میکنه.
خب خانم میلر نوبت شماست.
منظورتون اینه که سوال کنم؟
بله.
خب چیزی به ذهنم نمیرسه که بپرسم.
خب مثلا سوالتون این باشه، فهرست بازیگراتون یا شخصیت ها به ترتیب ورود به صحنه چطور؟
بله فکر خوبیه. آره بگین خانم بنتری.
چیو بگم؟
همین دیگه، کیاتون مهمونی بودن؟
سر آمبروز، سیلویا کین همون دختری که فوت کرد و یکی از دوستای سیلویا که مهمانش بود به اسم مادوای. یک دختر سبز رو و زشت که از اون دخترایی که دیگران رو تحت تاثیر قرار میدن. من که هیچ وقت نفهمیدم چطور این کارو میکنه. خب راست میگم دیگه. و بعدم آقای کورل که برای مذاکره درباره یک کتاب برای دیدن سر آمبروز اومده بود. میدونین کتابای نایاب، کتابای عجیب و غریب قدیمی به زبان لاتین. همه از کاغذای پوستی کپک زده. و بعدم جری لوریمر که همسایه سر آمبروز بود و خانم کارپنتر، یکی از زنهای میانسال که مثل گربه موفق میشن جای راحتی برای خودشون پیدا کنن. فکر میکنم اون به اصطلاح هم صحبت سیلویا بود.
خب اگه نوبت منه که فکر میکنم هست.
چرا؟
خب چون من کنار خانم میلر نشستم. من اطلاعات خیلی زیادی لازم دارم خانم بنتری. لطفا در مورد همه آدمایی که اسم بردین به طور خلاصه برامون بگین که چطور آدمایی بودن.
کمی سخته.
خب تا اونا رو نشناسیم که نمیتونیم به حل معما برسیم. پیشنهاد میکنم با سر آمبروز شروع کنیم.
بله خب بله. سر آمبروز پیرمرد خیلی متشخص و باوقاری بود.
خب
البته خیلی هم پیر نبود، حدودای 65 سال داشت، اما خیلی حساس و مریض احوال بود. همیشه از آسانسور استفاده میکرد. رفتار خیلی نجیبانه ای داشت. شما هیچ وقت اونو ناراحت و عصبانی نمیدیدی. موهای سفید داشت و صدایی دلنشین.
سیلویا چطور؟ سیلویا کین؟
خوش قیافه، با موی بور و پوست سالم. به نظر باهوش نمی اومد. در واقع کمی احمق
بود. این چه حرفی داله؟
البته آرتور اینطوری فکر نمی کنه، ولی خب اون احمق بود. هیچ وقت حرفی نمی زد که ارزش گوش کردن داشته باشه.
من اون دختر رو دیده بودم، یکی از قشنگترین موجوداتی که تو زندگیم دیدم. تنیسم بازی میکرد. شرط میبندم همه جوان ها مثل من همین فکر رو میکنم.
اشتباه میکنی سر هنری. امروز جوانی تنها برای مردهای جوان جذابیتی نداره. آرتور فقط فسیلی مثل تو میشینه و در مورد دخترای جوان چرت و پرت میگه.
او بله، میدونین جوان بودن کافی نیست، باید جنم داشت.
جنم؟ یعنی چی خانم میلر؟
آه خب اقتدار و جذابیت.
زمان جوانی ما بهش میگفتن نگاهی دعوت کننده داشتن.
خانم بتری، اون خانومی که مثل گربه توصیفشون کردین چطور؟
مقصود من این نبود که اون مثل گربه حسود و مکار بود. اون فقط یک زن گنده، سفید و نازک نارنجی بود که زیر لبی حرف میزد و خیلی مهربون بود. کارپنتر اینطوری بود.
سنش چقدر بود؟
فکر میکنم حدودای 40 سال. خیلی وقت بود تو خونه زندگی میکرد. فکر میکنم که از وقتی که سیلویا 11 ساله بود، آدم با سیاستی بود. از اون بیوه‌هایی که بعد از مرگ همسرشون در موقعیت مالی بد قرار میگیرن. زنایی که اقوام نجیب زاده زیادی دارن اما بیپولن. من که ازش خوشم نمیومد.
خب آقای کورل چی؟
اون فقط وقتی از کتاباش حرف میزد به هیجان میومد. به گمانم سر آمروز خیلی اونو نمیشناخت.
جری چی؟ همسایه بغلیشون.
یک پسر واقعا دوست داشتنی، با سیلیا نامزد بود. همین مسئله موضوع رو غم انگیز کرد.
عجب، پس نامزد بودن.
چه مدت از نامزدیشون میگذشت؟
حدود 1 سال. سر آمروز مخالف این نامزدی بود، چون فکر میکرد سیلیا هنوز خیلی جوونه، ولی بالاخره بعد از 1 سال موافقت کرد و قرار بود به زودی ازدواج کنه.
آره، این دختره پولدار بود؟
تقریبا هیچی نداشت، به زحمت ماهی 100 یا 200 پوند درآمد داشت. سر هنری مطمئن باشی هیچ موشی توی اون سوراخ پیدا نمی‌کنه.
بسیار خب، حالا نوبت دکتر لویده. من که کارم تمام شد.
بسیار خب، کنجکاوی من فقط از لحاظ حرفه‌ایه. من میخوام بدونم علت مرگ از نظر پزشکی چی تشخیص داده شده؟
مسمومیت به خاطر دیجیتالین.
دیجیتالین، ماده فعال گل انگشتانه.
بله بله.
دیجیتالین روی قلب اثر میذاره. این ماده داروی بسیار با ارزشیه. ازش برای درمان ناراحتی‌های قلبی استفاده میکنن. به حال خیلی عجیبه. اصلا فکر نمی کردم که خوردن مخلوطی از برگهای گل انگشتانه ممکنه مرگبار باشه. فکرهایی که مردم درباره خوردن برگها و دانه های سمی می کنن خیلی اغراق‌آمیزه.
یادم خانم مکس آرتور چند پیاز از گل مخصوصی رو برای خانم تومی فرستاد و آشپز خانم تومی اشتباهاً اونا رو به جای پیاز خوردنی گرفت و همه ی افراد خانواده تومی حسابی مریض شدن.
ولی نمردن.
منم دختری رو میشناسم که از مسمومیت غذایی مرد.
فکر میکنم بهتره به تحقیق در مورد این جنایت ادامه بدیم.
جنایت؟ من فکر میکردم فقط یک حادثه است.
ظاهراً یک حادثه بوده. اون برگا عمدن با ترخون قاطی شده بوده. ما میتونیم آشپز رو بیگناه بدونیم. آشپز بیگناه مگه نه؟ اما سوالی که پیش میاد اینه، چه کسی برگا رو چیده و به آشپزخونه برده؟
درسته.
جواب این سوال آسونه. سیلویا خودش برگا رو به آشپزخونه برده. یکی از کارهای روزانش جمع‌آوری چیزایی مثل کاهو و سبزی بود. سیلویا و خانم کارپنتر عادت داشتن خودشون این کارا رو انجام بدن. در واقع گل انگشتانم بین ترخونا یه گوشه ای رویده بود. پس این اشتباه خیلی طبیعیه.
سیلویا خودش اینا رو چیده بود؟
خب اینو کسی نمیدونه. اینطور حد زدن.
خب حد زدن کار خطرناکیه.
اما من میدونم که خانم کارپنتر اونا رو نچیده بود، چون اون روز من داشتم روی تراس قدم میزدم. ما بعد از صبحانه رفتیم اونجا. سیلویا به باغ رفت، اما بعد دیدم که باب مادوای در حال قدم زدنه.
پس اونا دوستان صمیمی هم بودن؟
بله بله.
خیلی وقت بود که مهمون بود؟
حدود 2 هفته.
شما از خانم مادوای خوشتون نمیومد؟
چرا؟ مشکل همینه که از اون خوشم میومد.
من احساس میکنم شما چیزی رو از ما مخفی میکنی خانم بنتری.
منم داشتم به همین مسئله فکر میکردم سر هنری، ولی نخواستم چیزی بگم.
شما کی به این فکر افتادین؟
وقتی گفتین این دو جوان نامزد بودن، گفتین این چیزی بود که حادثه رو غم انگیز میکرد، اما لحن صداتون وقتی این حرفو میزدین یه طوری بود، میدونین منظورم چیه؟ قانع کننده نبود.
وای وای وای، شما چه آدم وحشتناکی هستی خانم مارپل، همه چی رو میفهمین. بله من به فکر موضوعی بودم، ولی خب نمیدونم بگم یا نه.
بله باید بگین، هر تردیدی هم که داشته باشین نباید چیزی رو مخفی کنین.
خب جریان این بود، یک روز غروب، در واقع غروب قبل از حادثه، من قبل از شام روی تراس بودم. پنجره اتاق پذیرایی باز بود و من خیلی تصادفی جری لوریمر و مادوای رو دیدم. میدونستم سر آمروز هیچ وقت از جری لوریمر خوشش نمی اومد. یک چیزی رو مطمئن بودم، اینکه ماد به جری علاقه داشت. فکر میکنم اون دوتا بیشتر به هم میومدن تا جری و سیلویا.
بسیار خب، قبل از اینکه خانم مارپل بپرسن، بگید که بعد از این حادثه جری لوریمر با خانم مادوای ازدواج کرد؟
بله بله، 6 ماه بعد.
عجب. یعنی شما تا الان داشتیم فقط از پوست و استخون تعریف میکردیم، اما الان تازه تونستیم این همه گوشت ها روی استخون رو پیدا کنیم.
درسته.
این حرفای وحشتناک رو نزنین سر هنری.
شخصیت های معمای شما همشون جالبن خانم بنتری. میتونم همشون رو مجسم کنم؟ درست میگم خانم مارپل؟
بله. ولی
بله یعنی این که با نظر من مخالفیم؟
ببینین سر هنری، طبیعت بشری همیشه جالب توجهه و عجیبه که آدم متوجه میشه که بعضی از تیپ ها همیشه دقیقا یک جور عمل میکنن.
بله بله، مواردی از این دست زیاد پیش اومده.
یه چیزی میخوام بپرسم خانم بنتری.
بله بفرمایید دکتر.
آیا شما هیچ وقت مریض شدین؟
آو چه جورم، خیلی زیاد. آرتور هم همینطور.
شما در مورد خودت بگو دایی.
چی مشکلی داره؟ منظورم این بود که همه مریض میشه.
اگه لازم بود دکتر از من میپرسید نه تو.
بفرمایین آقای دکتر لوید، ادامه بدین.
بله. ببخشین دوستان، بذارین خیلی خلاصه داستانی رو براتون بگم که بی ربط به این ماجرا نیست.
بگید سر هنری.
وقتی صحبت از جنایت و این حرفا میشه، آدم چیزایی رو بیاد میاره که با حرف خانم مارپل خیلی جور در میاد. سرشت و طبیعت آدمی. یادم یه شبی مهمونای زیادی بعد از شام تو خونه مشغول صحبت بودن، یکی از اونا فقط به شوخی یه تپانچه رو برداشته بود و مرد دیگه رو نشونه گرفته بود و وانمود میکرد که میخواد شلیک کنه.
حتما تپانچه پر بوده، درسته سر هنری؟
بله درسته، تپانچه پر بود و گلوله در میره و مرد کشته میشه. خب عجب. ما تو قضیه اول باید معلوم میکردیم چه کسی تپانچه رو مخفیانه پر و آماده شلیک کرده و بعد اینکه چه کسی مسیر صحبت رو طوری هدایت کرده که منتهی به شوخی آخر بشه. چون مردی که شلیک کرده بود کاملا بیگناه بود. به نظر من که ما اینجا همین مشکل رو داریم. اون برگ‌های دیجیتالین عمدن با ترخون قاطی شده بودن، با توجه به اینکه به چه نتیجه‌ای میرسه.
خیلی خوب بود سر هنری، شما حافظه خوبی دارید.
متشکرم دکتر رایدن.
فکر میکنم همه متوجه شدید غرضم از سوالی که از خانم بنتری کردم چیه. در داستانی که سر هنری تعریف کرد، مردی به یک مرد دیگه شلیک کرد. لازم نبود به همه حاضرین توی مهمونی شلیک کنه.
من نمیفهمم کی به کی شلیک کرد.
خانم میلر، مقصود من اینه که هر کسی این نقشه رو ریخته، اونو به طور عجیبی اجرا کرده. یا این شخص 100% به شانس اعتقاد داشته، یا اینکه به کلی به زندگی آدم ها بی‌اعتنا بوده. متوجه هستی؟
بله.
من نمیتونم باور کنم کسی هست که عمدن عده‌ای رو مسموم کنه در حالی که قصدش کشتن یکی از اونهاست.
بله متوجه منظورت میشم دکتر. باید اعتراف کنم که باید خودم هم به این فکر می افتادم. عجیبه که چنین چیزی به فکرم نرسید.
ممکن بود این شخص خودش رو هم مسموم کنه.
خانم منتری، اون شب سر میز شام کسی هم غایب بود؟
نه، همه بودن.
مطمئنی؟
خب بله بله، همه بودن.
عزیزم، همه بودن غیر از آقای لوریمر. ایشون تو همون خونه ساکن نبود، درسته دالی؟ خوب فکر کن.
بله بله بله، ولی اون شب به شام دعوت شده بود.
خب
اگه اینطور باشه همه چیز تغییر میکنه.
درسته. اقرار میکنم نکته‌ای که مطرح کردیم باعث نگرانی من میشه.
چطور؟
خب دکتر لوید، چطور میشه مطمئن شد که اون دختر و فقط اون دختر مقدار مرگ‌آوری از اون سم خورده باشه؟
نمیشه این اتفاق فقط برای سیلویا بیفته.
جالبه، غذایی رو همه میخورم ولی فقط یک نفر میمیره
و بقیه فقط حالشون بد میشه.
بله خانم مارپل، ولی هرچی فکر میکنم به بن‌بست میخورم.
خیلی خوب دوستان، بیایید فرض کنیم قربانی مورد نظر اون دختر نبود.
چی؟
در همه موارد مسمومیت غذایی نتایج خیلی غیر قطعیه.
خب روشن‌تر بگین دکتر.
ببینید، چند نفر از یک غذا میخورن، چه اتفاقی میفته؟ یکی دو نفر مسموم میشن، دو نفر دیگه مثلا مسمومیت شدید میگیرن و یک نفر میمیره. همیشه اینطوره، هیچ اطمینانی وجود نداره، اما مواردی هم هست که ممکنه عامل دیگه‌ای دخالت داشته باشه.
دکتر؟
عجله نکنید خانم بنتری،
ایشون اساساً زن عجولی هست.
کلونل، خواهش میکنم اجازه بدین لطفا.
بله، دیجیتالین داروییه که مستقیماً روی قلب اثر میکنه. همونطور که گفتم در بعضی موارد برای ناراحتی قلبی هم تجویز میشه.
میخواین بگین یک نفر توی اون خونه بیماری قلبی داشته، درسته دکتر؟
دقیقاً خانم مارپل، و اینکه در نظر بگیرید همون آدم قربانی مورد نظر بود. مقدار سمی که برای بقیه مرگ‌آور نبود، برای اون مرگبار بود. این حداقل چیزیه که قاتل بهش فکر میکرد. اینکه جریان به طور متفاوتی تمام شده نشونه ای از اون چه که گفتم، غیر قطعی بودن و غیر قابل اطمینان بودن اثر داروها روی انسان.
سرامراز، شما فکر میکنی اون مورد نظر بود؟
بله.
یعنی در واقع مرگ دخترک یک اشتباه بوده؟
معمولا تو همچین صحبتو یک چیزی همیشه مهم بوده و تو حالا کسی از ما نپرسیده یا حتی مطرحش هم نکرده.
و اون چیه خانم میلر؟
اینکه بعد از مرگ سر آمروز چه کسی اموالشو به ارث میبرد؟
آفرین، سوال خوبی کردی. یکی از سوالایی که من همیشه تو حرفه خودم میپرسیدم اینه که ارثیه به کی میرسه؟
سر آمروز یک پسر داشت که چند سال قبل باش دعوا کرده بود. تا جایی که میدونم پسر سرکشی هم بود. اما سر آمروز اختیار اونو نداشت که از ارث محرومش کنه.
چطور؟
املاک کلادرهام کورت وقف شده بود.
خب این یعنی اینکه مارتین ورسی پسرش لقب و ملک رو به ارث میبره.
اما اموال زیاد دیگه ای هم بود که سر آمروز میتونست به هر کسی که میخواست ببخشه. من اینو میدونم. اون این اموال رو به فرد تحت قیمومیت خودش سیلویا بخشیده بود. چون سر آمروز کمتر از یک سال بعد از جریان هایی که براتون تعریف کردم مرد.
ای وای.
بعد از مرگ سر آمروز سیلویا زحمت نوشتن یک وصیت‌نامه جدید رو هم به خودش نداده بود. فکر میکنم این اموال به دولت رسید، شایدم به پسرش به عنوان بازماندهش، خیلی یادم نیست.
کشتن سر آمروز فقط به نفع پسری بود که حضور نداشت و دختری که خودش مرد تا اون مرد رو بکشه.
خیلی مایه امیدواری به نظر نمیرسه.
یه سوال، آیا اون زن دیگه چیزی از ارث بهش رسید؟
کدوم زن؟
همون زنی که خانم بنتری بهش گفت گربه.
اسمش توی وصیت‌نامه نیومده بود.
خانم مارپل؟
بله سر هنری.
شما انگار گوشتون با ما نیست.
چرا؟ گوش میکنم.
نه، شما انگار تو دنیای دیگه سیر میکنین.
من به فکر آقای بجر هستم، صاحب داروخونه. توی خونش خدمتکار جوونی داشت، انقدر جوون که نه تنها سن دخترش بلکه سن نوه‌شو داشت. اون یک کلمه به کسی چیزی نگفت. خانواده‌اش پر از برادرزاده‌های مذکر و مؤنث بودن که همگی امیدهای زیادی داشتن. وقتی که پیرمرد مرد، باورتون میشه؟ تازه فهمیدن 2 سال بوده که با خدمتکار ازدواج کرده بود.
چه جاله، آفرین به پیر من.
آجور اجازه بدین کلونل. آقای بجر یک داروخانه دار بود، یک پیرمرد عامی و بسیار بیادب و سرامبروز، یک نجیبزاده باوقار، ولی به گفته خانم بنتری